بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در احادیث خاصه لازرر بود که در موارد خاصی وارد شده بود، ولی علی کل حال اسلام نهی میکرد از مسئله اضرار. گفتیم اینها رو هم بخوانیم ببینیم از مجموع اینها میشه الغا خصوصیتی کرد به طور مطلق، یا لااقل چیزی که مایه اضرار بین الاثنین بشود. تا به حال 9 حدیث رو خونده ایم. حدیث 10 حدیث عقبت ابن خالد که اون هم در جلد 17 در ادامه در واقع حریم بعره، ولو صاحب وسائل در باب دیگری نقل کرده. باب 16 حدیث 1، 2، 3 همش یه حدیث. حدیث 1، 2، و 3 از باب 16 از ابواب بله احیاء مواد. حدیث 1 میخوانم. عن عقبت ابن خالد، نه همش یه حدیثه، همش از امام صادق علیه السلامه، یه مرز و سندم یکی اونجا صاحب وسائل اینا سه حدیث. عن عقبت ابن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل اتا جبلا، آمد سراغ کوهی، فشق فیه قناتن، قناتی در اون کوه ایجاد کرد. در اینجا یه افتادگی در متن وسائل، یعنی در سند کلینی باید بگیم داره که در پاورقی تکمیلش کرده، یعنی در سند کلینی افتادگی داره، در سند صدوق این افتادگی از بین رفته. ولی سند کلینی رو وقتی بخونیم میبینیم ناجوره متن کلینی. متن کلینی اینه: عن عقبت ابن خالد عن ابی عبدالله فی رجل اتا جبلا فشق فیه قناتا فذهبت الاخر به ماء قنات الاول. اول و آخری نبود، منتها افتادگیش بخونیم درست میشه. عبارت افتادگی که در مال صدوق هست: فذهبت، ببخشید، فی رجل نتا جبلا فشق فیه قناتا جرا ماؤها سنه، قناتی ایجاد کرد و یک سال آب قنات جاری بود. ثم ان رجلا اتا ذلک الجبل، نفر دومی آمد، فشق منه قناتا اخرى، قنات دوم ایجاد کرد. برگردیم به متن: فذهبت الاخر به ماء قنات الاول، قنات دومی آب قنات اولی رو از بین برد. این دنبال همون حریم بئر است. و بعد فقال، امام در جواب فرمود: یتقایسان به حقائب البئر، یتقاسمان داره، ولی نسخه بدل یتقایسانه، ظاهرش هم یتقایسانه. به حقائب البئر در یه نسخه هم داره به عقائب البئر. اگر عقائب بئر باشه یعنی اون چاهای آخر، اون آخر چاه میرند و مقایسه میکنن لیلتن فلیله، ببینن کدام آب کدام رو داره جذب میکنه. فیتقایسان به حقائب البئر، حقائب باشه اونم به معنی اعجازه، یعنی دنباله چاه. عقائب هم باشه که از عقب هست، اونم یعنی دنباله چاه. لیلتن فلیله میرن اون پایین چاه، اونجا مقایسه میکنن. فینظر ایتهما اضرت به صاحبتها، ببینیم کدام یک از این دو قنات اولی به دومی ضرر زده یا دومی رفت. شاید روز از آب چاه برمی‌دارند و امثال اینها ممکنه درست نشود حساب بشه، اما شب که دست به آب نمی‌زنند اون وقت قشنگ می‌شود اون چیز آب رو، ارتفاع آب رو سنجید کدام آب دیگری رو می‌کشد. فینظر ایتهما از ذرت به صاحب ما، فین رأیت الاخیر از ذرت بالاولا فلتعور، اگر دومی به اولی ضرر زد باید کورش کنن. فلتعور دومی رو کور میکنن، میبندن، برای اینکه حق با اولیه. او آمده در زمین مباح، در کوهی، زمین مواتی، قناتی احداث کرد، حقی پیدا کرد اونجا. حالا دومی آمده است قناتی احداث بکنن، طبعا ضرر زده و گفتیم حریم بئر اونجایی است که باعث ضرر میشه، تا اونجایی که زیان است جایز نیست، این همچون زیان میرسانه جایز نیست. یا همه اندازه دلالت میکنه که عموم به اصطلاح حلیت مواد، من احیا ارزن میت فیله، عموم حلیت اراضی مواد مقید به عدم اضراره، این مقدار میرسون که تخصیص خورده. من احیا ارزن میتتن فیله، من سبقه الا مالم یسبقه، اومده یه جای دیگر از بود. این منوط به این است که باعث ضرر زیان نشه، اگر ضرر زیان بشه نه سبق است و نه احیاء موات است و نه امثال زاده. که حدیث دوم همینه، منتها یه تکه اضافی از پیغمبر، همون سند، همون راوی داره و زاد از صدوق در حدیث دوم داره، اون کلینی بود این صدوق، و زاد و قضا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بذالک، پیغمبرم همین دستور رو داده که نباید قنات دوم مزاحم قنات اول بشه، اگر مزاحم بشه کور میکنن قنات دوم رو. نه دیگه، اون رفته در جایی ایجاد کرده است که خودش به خودش خسارت زده، در واقع دومی اقدام به ضرر نفس کرده، باید قنات کور کنن، حق نداره ضرر به اولی بزنه. البته اون عرق به معنی درخت و عرق ظالم، ریشه ظالم، یعنی درختی که در زمین قصبی بکارن، نه ربطی به این بحث نداره، اون مال قرص درختی است در زمین قصبی کردن. حدیث سوم من باز عرض کردم همون سند، همون مطلب، منتها اینطوری داره: عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل احتفر قناتا و اتا لذلک سنه، یک سال گذشت، ثم ان رجلا احتفر الى جانبها قناتا فقضا ان يقاس المال ما بحقائب البئر، لیلتن هاذه و لیلتن هاذه، یک شب این به اصطلاح چاه و یک شب اون چاه رو برن بررسی کنن ببینن کدام آب دیگری رو جذب میکنه. فان کانت الاخیره اخذت ما الاولا عبرت الاخیره، اگر دومی آب اولی رو از بین میبره دومی رو کور میکنن. و این کانت الاولا اخذت ما الاخیره لم یکن لصاحب الاخیره علی الاولا شی، اگر اولی آب دومی رو داره میکشد چیزی بر او نیست. خب همه اینها یه حدیث بیشتر نیست و در واقع شبیه همون حریم بئر است و همون بحثایی که عرض کردیم که انتفاع از اراضی مباح جایز نیست اگر موجب به اضرار مسلمانی بشود حد نداره. خیلی و اما حدیث یازدهم حدیث روحاست که اونم در ابواب احیاء مواد، حدیث 1 باب 15. باب 15 فقط یه حدیث داره. حدیث عن محمد ابن الحسین، محمد ابن یحیی، محمد ابن الحسین قال کتبت الی ابی محمد امام حسن عسکری سلام الله علیه. سند حدیثم به نظر خوب میرسه. بله، الی ابی محمد، ابی محمد عسکری سلام الله علیه، رجل کانت له روحا، کسی یک آسیایی داشت، علی نهر، نهر قریتی، در کنار نهر قریه بود، ول قریت لرجل، آبادی مال زید بود، نهرم مال زید بود، اما آسیاب مال عمر. فعراد صاحب القریه ان یسوق الی قریتهی الماء فی غیر هذا النهر، گفت من صرفم این است که آبو بگردونم از اون راه دیگر، اگر مسیر آب رو عوض میکرد آسیاب تعطیل میشد. و یعطل هذه الروحا، و این آسیا رو تعطیل کنید. معمولا اینطوریه، جاهایی که آب از بلندی به پایینی میریزد در همون آخرین محلی که از بلندی به پایینی میریزد اونجا جای ساختن آسیابه، یعنی که آسیاب احتیاج به اون تنوره مخصوص دارد، آب روی هم متراکم بشه و آسیاب اون پایین میسازن، آبم که اون بالا هست و اون پایین دستگاهش رو کار میذارند و فشار آب تنوره اون چرخ آسیاب رو برکت در میاره. خیلی وقتا میشه آسیاب ها مال کسی هست، نهر و آب مال دیگر، هم قریه هم نهر هم آب مال دیگر میاره، ولی این آسیاب رو در اینجا ساخته به حساب این نهری که از اینجا میگذره. حالا صاحب قریه میگه آب نهر مال منه، من میخوام مسیر آب رو عوض کنم، و سبب تعطیل آسیاب هم میشه آب نهر رو بگردونن دیگه، اون آسیاب سنار ارزش نداره، یه ریال ارزش نداره. الهو زاده که املا، آیا حق داره این کار بکنه یا حق نداره؟ فوقع امام عسکری سلام الله علیه، بله نامه ای نوشتند و امضا کردند، یتق الله و یعمل فی ذلک بالمعروف ولا یضر اخاه المؤمن، برادر مؤمنشو ضرر نزنه. حالا اول فقه الحدیث رو باید بدونیم، یه اصلا کجا بوده این صاحب آسیا، چه حق اینجا داشته، حقی داشته نداشته چیه. در اینجا دو احتمال هست. احتمال اول این است که صاحب آسیا واقعا یه حقی داشته در این نهر، از روز اول پولی داده در این نهر شریک شده به این مقدار که آب از این مسیر عبور کنه، و آسیاب منو گردش دارد. اگر این باشه که دیگه احتیاج به این تعبیرات نداره، یتق الله ولا یضر اخاه المسلم، صحبت ضرر حق این در این آبه، تو اصلا نمیتوانی مسیر آب رو عوض کنی. این مؤمن حق در این مسیر داره. شما این نهر رو به این قید خریدی که از این مسیر رد بشه، از مسیر دیگه حق نداره رد بکنی. اگر این باشه احتیاج به قاعده لا ضرر و لا یضر اخاه المسلم هم در واقع نیست. توجه کردی؟ و این هم مثل این است که بنده در این خانه شریکم، شما میخوایی سهم منو ببری، این که احتیاج نداره به لایزور. بله اشکالی نداره، ولی این یه تعبیر فرعیه، باید به تعبیر اصلی جسمی باید گفت این مسلمان حق داره، حقشون نباید از بین بود. مسئله ضرر زدن نیست که ضرر به برادر مسلمان زدن کار بدی، نه اصلا این پامال کردن حق نمیشه، نه اون حق این میتونه، نه این حق اون. ببینید من میگم احتیاج نداره به این که بگیم حرام است انسان ضرر به مسلمانی بزنه، صحبت این است اصلا حق نداره، حق نداره در تغییر مسیر نهر، لیس له هذا الحق، چه به من ضرر بخوره چه نخوره، من از جای دیگه هم میتونم آب بیارم، میتونم یه نهر دیگه هم هست، ضرر هم به من نمیخوره، ولی شما حق تغییر این مسیر آب نداری. چرا من حقی داشتم در این مسیر؟ من میگم باید بگن لا حق لیس له، لا یجوز له، اصلا یه حق رو نداری. فرض کنید به من ضرر نمیخوره، من یک نهر دیگری هم هست به من میدن، من بهتر از این و آسیاب رو اداره میکنم، شما حق داری باز این کار بکنی ولی عنوان ضرر نباشه. من میخوام بگم به عنوان ضرر نباید چسبید، به عنوان حق. فرض دوم مسئله، حالا بذارید من فرض دوم بگم ببینیم به کجا میرسیم. فرض دوم مسئله این است که نه صاحب آسیاب حقی در این مسیر نداشت. بنده آمدم به امید این که این آب از اینجا عبور میکنه در زمین مباح، رفتم یه آسیابی ساختم و آبم از همین مسیر رد میشه، من آسیاب رو در همینجا ساختم. اون وقت صاحب نهر میخواد این آب رو بگردونه و باعث ضرر و زیان من میشه بدون این که من یه حق خاصی در این آب داشته باشم. آیا میشه اینجا به قاعده لا ضرر بچسبیم بگیم تو حق نداری ضرر به برادر مسلمانت بزنی؟ شما بگی آه الناس مسلطون علی اموالهم، این مال من است و هیچ حقی هم در این مسیر نداره، الناس هم مسلطون علی اموالهم. امام علیه السلام این فرماید الناس مسلطون علی اموالهم اونجاییست که به دیگری ضرر نزنه، تو داری باعث ضرر زیان دیگری میشی، چه مسلطون علی اموالهم؟ تعجب داری؟ در فرض اول شبیه اون حق العبور ثمره میشه، نه حقی داشته، در فرض دوم هیچ حقی نداشته. شما من ناس مسلطون داره، اما هر الناس مسلطونه، هر کسی بیاد الناس مسلطونه بگیره تا گاو و ماهی ادامه بده که همچین چیزی گفته، نخی الناس مسلطونه اونجاییست که باید ضرر زیان کسی نشه. اگر دومی باشه، اجازه می من نتیجه بگیرم، اگر دومی باشه ضرر این است که تعطیل میشه آسیاب، نفع نیست، بعد از ساختن ضرر تعطیل میشه، صحبت منفعت نیست، صحبت این از این آسیاب 100,000 تومان میارزه، بعد از این میشه 100 ریال، هیچی نیست دیگه، این آسیاب ارزشی نداره، این ضرره. بله آسیاب برمیدن میبرد اونجا، آسیاب ساختمان داره، من شما بلدی ساختمان رو کوله کنید از اینجا ببرید به جای دیگه، آسیاب سنگ آجر ساختمان تشکیلات معلومش آسیاب ندیدید، خیال میکنید یه جعبه ای از اینجا برمیدن میبره میذاره جعبه رو اون طرف در. آسیاب یه ساختمان مفصلی داره، این تمام این باید صرف نظر بشه، از نوع یه سرمایه گذاری جدید بشه. حالا اجازه من یه جمله بگم این سوالات هم حل میشه، من دعوایی با شما در اینها ندارم. من میگم احتمال دوم باشد که لازرر آمده جلو و ناس مسندتونه رو گرفت. احتمال اول هم باشه امام استدلال به حق او نکرده، استدلال به لازرر کرده. یعنی دو عنوان منطبق بر اینجا بوده، یکی او حق نداره و این حق مسلمه، امام این مسئله حق رو رها کرده در احتمال اول، استناد به لازرر کرده. بسیار خوب، امام میتواند عنوان و دو عنوان منطبق بر یه مسئله هست به هر کدام از اون دو عنوان استدلال بفرماید. عنوان اولی استدلال نکرده، عنوان دومی استدلال کرده، بازم عنوان بلا ضرر استدلال. پس چه اولی باشه که امام عدول کرده از استناد به حق به استناد به عنوان ضرر، استناد به حق نکرد، این له حق، استناد بلا ضرر که این باشه، که دومی باشه که اصلا هیچ حق نداشته، فقط محدود شدن اناس مسلطونه به وسیله لایزر هر کدامش باشه شامل حال ماست. بله بگیم نه این تصرف تصرفی نیست، چون مسیر آب به سیر خودش ادامه میده، مزاحمتی با مسیر آب نیست، از همون مسیر ادامهش میده. بعد این یک دستگاهی ساخته که آب رد میشه از این دستگاه بدون این که یک قطره از آب کم بشه. فرض کنید با حالا کی میگه حالا این اطلاع لازمه، یعنی واقعا این تصرف احتیاج دارد به اجازه گرفتن، مسیر آب رو عوض نمی کنه، تغییر نمیده، فقط در کنار اون اینن مثل الاستزاعت به نور الغیر و نار الغیر، الاستزاع به نور الغیر و الاستلاع به نار الغیر، کسی آتش روشن کرده شما میاد این نزدیک داغ میشه، عرضم مبادی حرامه یا بلغم، یا شما یه چراغی در خانه روشن کردی یه نفر میاد یه خود مطالعه هم میکنه، آقا من راضی نیستم تو این چراغ مطالعه کنی، کوچه خدا هست و شاره الله هست و شما هم چرا خوشن کردی، اینا شاید تصرف شمرده نشود. حالا من در این فقه الحدیثش معطلتون نکنم، احتمال اول باشه احتمال دوم باشه، اونی که ما میخواهیم این است که لازره رو امام تطبیقش کرده بر این موره، یا الناس مسلطونه رو قیچی کرده، یا هر تعبیر دیگری میخواهید در اینجا بکنید. بله البته اگر لحاجت بوده باشد بس تعارض در رین می شود که بله اون همینه دیگه، اگر حاجت داشته باشه که تعارض در رین می شه، بله این هم من خیلی حاجت بگیم آقا جایز نیست، شما احتیاج نداری چرا ضرر میزنی به مسلمانی، ولو اینکه اون حقی در این مسیر هم نداشته باشه. علا کل حال اینم یه صغرایی است از اون کبرا، یه جزئی است از اون کلی. و اما حدیث دوازدهم باز در کتاب احیاء الموات باب 12 حدیث 2 از کتاب احیاء المباد در کنار همون روایات سمره این روایت هم نقل شده، عن طلحة بن زید عن ابی عبدالله علیه السلام ان الجار کالنفس غیر مضر ولا اثم، همسایه مثل خود انسانی، ضرر نباید بزنه. منظور از این ضرر چیه؟ یعنی کسی بره مال همسایه رو بدزده یا نه یه تصرفاتی تو خانت میکنی که مزاحم او میشه. الناس مسلطونه رو میکسبی و در خانت تصرفاتی میکنی برای همسایه ضرر داره. مثلا یا خانم از تو، چهاردیواری از تو، اختیاری از تو، من آزادم تو ساعت 2 بعد نصف شب اینجا، بله نمیدونم اخبار بگیرم و چکار بکنم، بلند بلند وی مزاحم اون هست، این اضرار بود. یا جمعیتی یاری اونجا سر و صدا و شلوغ و بساط اینهایی در موقع استراحت. میخوام بگم بحث همسایه مثل این است که یستشم مومن با استفاده از الناس مسلطون علی اموالهم، چهار دیواری است و اختیاری است، میخواد از این استفاده بکنه، یه تصرفات تو این خانه بکند که ضرر بزنه به همسایه، عیناً مصداق الناس مسلطون، مصداق حدیث لازرر داخل میشه در یکی از مصادیق لازرر که فقها هم عنوان کردن که هل یجوز با استفاده از الناس مسلطون در خانش کاری بکند که لطمه ای به همسایه بزنه. مثلا شاه فاضل آب بالوعه رو بره کنار اتاق همسایه بکنه، محکم کاری هم نکند، آب نشو کنه، رطوبت به دیوار خانه همسایه برسه، اسباب زحمت بشه و امثال ذالک. ان الجار کن نفس غیر مزار. پس این مصداقی میشه از مصادیق قاعده لازره. ولا اسمش چیه؟ ولا اسم، ولا اسم یا ولا آسم. ولا اسم از یا گفتن معنی هم این طوری کردن، ظاهرن مرحوم فیض کاشانی در وافیه که میگه اسمهو یعنی اوقعهو فی الاسم، اثمهو یعنی او را انداخت در گناه، کاری نکن که همسایت به گناه بیفته. یعنی تو مزاحم میشی، دعوا میشه، داد فریاد میشه، اسباب میشه که اونم به گناه بیفته، چهار حرف بد بزنی، چهار حرف زشت بزنی. بنابراین انسان نه ضرر به همسایه بزنی، نه سبب بشه که همسایه هم به گناه آلوده بشه. خب این هم حدیث 12 ما. و اما حدیث 13 حدیثی است که مال باب وصیت، نظر مبارکتون باشه در آیات وصیت لا یجوز الاضرار فی الوصیت در قرآن داشتیم. بله، غیر مزار این بعد وصیت یوسی به ها و دینین غیر مزار، که غیر مزار رو در قرآن داشتیم، در روایت هم داریم سریعتر روشنتر. حدیث 4 باب 8 از ابواب وصیت از جلد 13 وسائل، جلد 13 ابواب وصیت باب 8 حدیث 4. اینم باب 8، اینم حدیث 4. سندی در حدیث قبل داره، میگه و به هذا الاسناد عن جعفر عن ابی، ببخشید، فضل ابن حسن تبرسی فی مجمع البیان مرسل است، مرسله مرحوم تبرسیه در مجموع البیان در ذیل آیه شریفه، قال جاء فی الحدیث ان الضرار فی الوصیه من الکبائر، ضرار در وصیت از کبائره. مراد از ضرار در وصیت چیه؟ ضرار در وصیت گفتن یعنی وصیت کردن و اکثر از ثلث. انسان حق داره به ثلث مالش وصیت رو عجب این است که این مسئله رو بسیار از متدینان نمیدونه. وصیت میکنه تمام اموالش تقسیم میکنه، اینو به این بدم، اون به اون بدم، اون به اون بدم، اون به اون بدم، در حالی که خب وصیت در ثلث مال جایزه، بقیه جایز نیست اگر وصیت کنی و اون وصیتش سبب بشود که حق وارث از بین برود، این گناه کبیره است. بله نه، خیلی اصلا میگه من فلان پسر محروم از ارث میکنم، خیال میکنن حق دارن محروم از ارث کنن، اون یکی از اون یکی خوشش میاد خیلی با اون بدی، اون هیچی ندی، اصلا یه ریالم راضی نیستم از مال من به اون، غافل از این که دو سوم مالش در اختیار اون نیست بعد از آنی که مرد، طبق ما فرض الله تقسیم میشه. حق والدین مربوط به آتش جهنمه، نه بی پولیه در دنیا، مربوط به این نیست. علا کل حاله خب اگر این وصیت سبب بشه که اونا امضا نکنن، اما یه عده جمع بشن بگن بابا وصیت کرده و همین دنبالش بگیرن، کما این کارم میکنن، وقتی پدر وصیت میکنه بقیه هم داد و فریادشون بلنده، میگن بابا اون وصیت کرده گوش به یعبان نده، تقصیرش این است که پایه کج گذاشت و سبب شد اونها این پایه کج رو بگیرن و دو سومه مال رو هم بین خودشون تقسیم کنه. ضرار در وصیت همینه که از کبائره. البته یه مسئله اخلاقی هم داریم در وصیت ها که اون از کبائر تعبیر نمیشه کرد. ما در احادیث داریم که وصیت به ثلث هم اگر مال کمه نکنید، برو خمس رحمینه، بچه های صغیری هستن فلان و این مقدسش گل میکند و آقا سلسه این خانه من، حالا فقط هم یه خانه داره، فردا هم تو این خانه 50 متری بچه های صغیر باید بشینن، میگه نه یک سومشو بردارید و انفاق فی سبیل الله بکنید و بفرستید به زیارت، یه عده‌ای رو برای حضرت رضا زیارت کنید. خب این اظهار فلوسیه هست به یه معنا، بلد توی خانه 50 متری همش داری و این هم مال این بچه هاست، حالا یه سوم از این هم بخواه از اینا بگیری، با این هم اضراره، منتها این چرن حرام نیست، ولی تو روایات داریم نهی کردن که وصیت به سل زیاده، وصیت به روب مثلا زیاده، یه کسی مال زیادی داره و هر کدوم از این بچه های خانه میرسه، حالا اون سلسشو تا اون ریال آخرش میخواد خرج کن، خب بکن، اما یه کسی چیزی نداره، کسی آمد و وصیت کرده بود اینا، گویا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن بسیار بد کاری کردی این وصیت کردی، ملت اینکه سبب شده بچه‌هاش گدایی میکنن بعد از اون، ترک اولاده و یتکففون بعده، بچه‌هاش رو به گدایی انداخت، میشه وصیت. ولی خب این مسئله اخلاقیه، این مستحب و مکروه، این مستحب و حرام نیست، انسان یه سوم میدونه وصیت کنه، ولی خب خوب است بعضی جهان نکنه. چقدر دقت شده در این مسائل در اسلام که حتی یه سوم مال رو هم که اجازه میده یه وقت ملاحظه بکنه اونایی که باقی میمونن چی براشون میمونه، اونا رو ملاحظه بکنه و مراعات کنه. علی کل حال ما بر این معنا نمیتونیم هم بکنیم کبائر گناه کبیره نمیخوره به این، باید بگیم همان است که پایه کجی میذارد که دیگران از اون پایه کج استفاده میکنن و میگن بابامون وصیت کرده، ما گوش به حرف هیچ کس نمیدیم، آقایون هم علما هم میگن بگن، این بدن پدر ما در قبر لرزه در میاد اگر تمام این اموالی که وصیت کرده مطابق وصیت او بخش نکنیم بین این و اون. باید درسته، ولی معاونت بر اسم معنیش همینه، اگر میدانه این سنده که داد دست اینا، این معاونت بر اسمه، نوعی یه نوعی معاون، بالاخره غیر از این راهی نداره، راهی که این یعنی حدیث تفسیرش اینه دیگه، تفسیر دیگری ما نمیتوانیم برای این حدیث بکنیم. و ضمناً معلوم میشه لازرر حکم وضعی هم ازش در میاد، ولت این که این ضرر اضرار در وصیت نه تنها به عنوان حکم تکلیفی جایز نیست، به عنوان حکم وضعی هم نافذ نیست. یعنی وصیت لا یؤثر فی عضیت من السلس نداره، ولی مورد مورد نیست که حکم وضعی هم در کنارش هست. من نمیگم از استدلالت داره. و اما حدیث چهاردهم، اما حدیث چهارده هم اجازه میده حدیث چهارده هم پونزه هم بخوانم. حدیث چهارده درباره همون چیزیست که در قرآنم بود، راجع به ضرر زدن به طفل مرضعه، نباید ضرر بزنن. در باب 70 از ابواب رضا، باب 70 از ابواب رضا، جلد 15 وسائل، دو تا باب رضا داریم. این نکته هم یاد مبارکتون باشه، اشتباهی نرید کتاب رو بگردید. الان عرض می‌کنم یه بحث رضا داریم، یعنی حرمت به واسطه رضا، این در جلد 14 وسائلی که رضا یوجب نشر الحرمت، یکی اینه. یکی مسائل مربوط به شیر دادن که از حق اولاده در باب احکام اولاد در جلد 15 ذکر میشه در وسائل. احکام اولاده، یکی از احکام اولاد رضاه، چقدر با شیر بده، واجب است واجب نیست فلان. این کار به مسئله حرمت نکاح نداره، کار به عنوان حق اولاد داره. دو جا رضا رو در کتب حدیث و در فقه دو جا این رو متعرض میشن که وسائلی که جلد 14 که جلد 15. بعد باب 70 از ابواب رضا، حدیث 7 جلد 15 صفحه 178، جلد 15 صفحه 178 حدیث 7 باب 70 اینه. عن علی ابن ابی حمزه، که سند حدیث ضعیفه به واسطه علی ابن ابی حمزه بطائنی، عن ابی وسیر، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعت او یقول. تا اینجا که فرمود حال همش بخونه، المطلقه الحبلا ينفق عليها حتى تضع حملها، اونی که مطلقه است و بار داره باید نفقش رو بدن. و هی حق به ولدها ان ترزعه بما تقبله تقبله امرتون اخرى، یعنی حق داره، حق است نسبت به رضا ولدش در مقابل مزدی که زن دیگری میگه. میگه هر دایه هر چی میگیره من الان مقدار کمتر میگیرم یا مساوی میگیرم. یقول الله عز و جل لا تزار والدتون به ولده ها ولا مولود الله به ولده و علی الوارث مثل ذلك. تا اینجا شاهد اینجاست، لا یزار به سبی ولا یزار به امه فی ارزائه ولیس لها ان تأخذ فی رضائه فوق حولین کامله. این لا یزار به سبی ولا یزار به امه، در واقع این حق رو به ولد به مادر که میفرماید حالا که طلاق دادن نمیتونه شوهر بگه آقا این بچه رو من میگیرم. علت این که این ضرر به این مادره، مادر میگه من به اندازه‌ای که دیگری پول میگیره بیش از اون نمیگیرم، مجانی منم مجانی میگیرم، پولی منم پولی، نه به ولد ضرر بزن نه به اون. این نسبت به طرف این لایوزار در اینجا تطبیق شده، این حدیث 14. بله، ضرر به مادر چی میخوره؟ خب همین است که از بچهش دور موندن، ضرر پولی که همش نی، ضرر عاطفی به مادر میخوره، اشد من از ضرر مالی. اون چند تا حدیث رو هم دوست مونده انشاءالله فرد.